بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. هرچون که راه سوم برای تهذیب نفس و رسیدن به مقامات عالیه از کمالات عشق به کمال است. انسان اصلا پاکیزگی را دوست دارد، پاکی را دوست دارد، کمال را عشق می‌ورزد و برای به دست آوردنش که باشد این بهترین انگیزه است برای انسان. مولا امیر المؤمنان صلوات الله علیه می فرماید الهی ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولكن وجدتک اهلا لعبادتک فعبدتک. رسیدن به این مقام خیلی راه میخواد، خیلی تلاش میشه. عرض میکند خدایا من تو را عبادت نکردم از روی بیم و از روی طمع، هیچ کدوم، صرفا تو را چون شایسته عبادت دیدم عبادت کردم. بهار جلد 41 صفحه 4. ببینید این مقام بسیار شامل است، مثل اینکه شما به یه شخصی احترام میکنید. چرا؟ چون او را شایسته احترام میبینید. این مهمه، نه اینکه او از خوشش بیاد، یا مثلا ممکن است که وقتی کارت را بدرسه، نه نه، اصلا میدونیم واقعا شخص شایسته است، قابل تقدیر است، قابل احترام است، و تو چون انسانی این کاشف از اون روح انسانی شما بیاد. چون انسان به ما هو انسان، این زیبا دوست است، حقیقت دوست است. اینا میبینی این تمام چیزهایی که در انسان زیبایی نفس را میرساند درش فراهمه. وقتی شد تو این جای تقدیر رو احترام، این ارزش خودت بسید. حالا اینکه مولای مؤمن این عرض را میکنند نسبت به پیشگاه خداوندی، در واقع ببینید ارزش خود علی را روشن میشه که علی اصلا چگونه بوده است، چگونه بها میداده به شایستگی ها، بها دادن به ارزش ها، بها دادن به شایستگی ها. این یکی از نشانهای انسانیت انسان است. اگر یک جامعه ای دیدید که به شایستگان بها میدن، اون وقت پیده بعد که اون جامعه خودش جامعه شایسته است. قدر زر درگر شناسه، قدر گوهر گوهری. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالح. هر که خدا را میجوید راهش این است که عمل صالح انجام دهد. سوره یکر آیه 3. یا حضرت سلیمان اون گونه که قرآن از قول او نقل میکند و ان اعمل صالحا ترضاه، کار عمل صالحی انجام میدهم که تو اون را پذیرفته باشی. سوره نمل آیه 19. و عدم با المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. ببینید اینا همه بنده هاییست که جنبه های مثلا اجر اخری داره. خداوند به مؤمنین به مؤمنات وعده داده است جنات یعنی باغها که تجری من تحت الانهار خالدین فیها به طور خلود و جاوی کردن بشون و مساکن طیبه فی جنات عدن. عدن یعنی خالد. حالا اینا این همه نبی خدا بعد میفرماید و رضوان من الله اکبر. این مهم میشه اونی که برای مؤمنین پیش بینی شده در آیندهشان مسئله رضوان من الله است. این همین چیزا را زیر پوشش قرار میده. این چیزی میشه ذالک هو الفوز العظیم. اون فوز یعنی نجات پیروزی بزرگ و جاست که انسان در لوای رضوان من الله قرار میگیره. رضوان رضایتمندی و خوشنودی شمولی پروردگار که ثبات دوام و همیشگی داره. یعنی انسان در یک فضای قرار میگیره که اون فضا آکنده از عطر رضوان الله که هیچ وقت سیاه نمیشه و همیشه یعنی نمیشه نمیبزه همیشه متمحن به این نعمت است سعادت ابد. اینجا من یه نکته را بگم و بعد منتقل بشیم به مرحله سوم. و این است که حالا یک کسی این عمل صالح را انجام میده به جهت اون آثار دنیوی آثار دنیوی خوب ها این اون روز هم عرض کردن این نکوهش نشده این کار. چرا؟ چون همون آثار را که خداوند در اعمال صالحه آثار دنیوی که مترتب کرده باز خدا مترتب کرده همون روز هم خدا درش هست. تو اگه بخواهی بزرگوار باشی به مردم احترام بذاره خس بعد انسان احترام به مردم بذاره در نتیجه خودش بزرگوار بشه. تو اگه مردم توهین کنی خود تحقیر میشه اینو نتیجه مستقیم کار خود انسان اشکال نداره. حتی بعد از عبادات اعمال صالح مثلا اطاله سجود و اطاله رکوع یزید و فرعون انسان در نماز رکوع و سجود را یه مقداری طول بزنه این یزید و فرعون عمر زیاد البته عمر با برکت ها نه عمری که وبال باشه. بعضی هستن که عمر طولانی می کنن و این عمرشون همیشه برکت است. آنات عمرشون هم برای جامعه هم برای خودشون هم برای خانوادهشون برکته. مثلا خیلی از آیات عظام آیات قول جلی دیگران رحمه خونسالی و همچنین اینا خیلی اینا 100, 102, 103, 105 در این خود دار و ولی همش تا آخر عمر اینا برکتی بودن در میزن برای هم اینو خواهم حد کنم. طول عمری که در این روایات مطرح شده اینجور طول عمره نه طول عمری که بچه هاش ازش ناراحت باشن فلان ته دلشون هی میگن چه رفت میشه مثلا ازش راحت بشین. یکی بود از آدم خوبی هم بود هی من میگفت که دعا کن دعا کن انشاءالله مادر نمیدونم اون چی خدا صلاح هست میدونم چی میخواد بگه یه مادر تیمی داشت افتاده فلان اینها خانواده ایشی خب عروس هم مثلا خب حالا من نمیدونم این حرفا چی هست نیست، ولی خب معلوم بود این مرد میره مادرش که خوده خانمش افتاده، خب ناراحت بود. حالا بعد اوقات ما سراغ داریم خانم 114 سال مثل شیر بود، 114 سال، یکی از بچه هاش که مرده بود 70 سال شد. اینا پس این طول عمری که در این روایات وهله داده شده این طول عمر است. اصلا خود این زن 114 ساله کارهای بچه هاش را میداد، کارهای اداری و اسنادشون را میداد، هیچ مثل شیر سالی. حالا الان میخوام عرض کنم که اینو میخوام بگم، ما مثلا فرض کنیم که همون از دوران بچگیمون پایین هم از پدرمون چینده بودیم رو این درام که اینو را میگفت، از همون بچگی نه رکوع سجود را تون میدادیم یه خبیه به عشق این که طلعات پیدا کنیم. خب حالا بگیم شما انسان در عالم بچگی به این جهت خود وقتی نماز میکنه نماز طول میده، اما این نکته هست، این نکته را شهید ثانی مطرح کرد که کسانی که بسیاری از اعمال خیر عبادات غیر عبادات را برای اون آثار و قواعد دنیوی و مادیش انجام میدن، گرچه الهی هم باشد بذار باشد میگیش نمیگه اشکال نداره، چون اینا در یک دورانی هستن این افرادی که روی این فکر و نیت این معمول بیجا میارن که سطح فکرشون فعلا در همین حده، بعد که رشد فکری پیدا کردن متوجه میشن که انسان نباید در انجام کار نیک چه عبادی چه غیر عبادی چیز مادی بخواد. امور مادی چیزی نیست، محدوده، ارزش نداره که انسان هدفش اینجور امور باشه، باشه اشکال نداره ها، اما باید انسان فکرش متعالی باشه. میگوین که مرحوم علامه به فرزندش فخر المحققین گفت تو میخوای چی بشی؟ فخر المحققین هست بزرگ علامه که شنیدید، ایشون گفت میخوام از تو بشن، گفتی چی نمیشی؟ گفت چرا؟ گفت من میخواستم امام صادق بشن، میشنن آدم باید هدف را خیلی بلند بگیره. حالا اینو ها بگم، شهید ثانی اینو در کتاب آداب المتعلمین میگه، ایشون میفرماید این که بعضی از افراد هستن اینها برای اینکه بیان درس بخونن تحصیل علم بکنن ممکن است یه سری اهداف دنیوی تو نظرشون باشه، مثلا از فلان روستا حرکت میکنه میاد در مرکز تحصیل علم میکنه که بعد گرده اونجا مثلا جاه و مقامی به را میدازن و کلاه رو بالاخره انسان رفته به عنوان عالم روحانی در یک جای مطرح شد، خب مردم احتراش میدن چه میکنه نظرش اینجور مسائله، میگه اشکال نداره بزدیت درس بخونه، اما خودش وقتی وارد شد آرام آرام پی میبره به اشتباهش که منم هدف از تحصیل علم نباید باشه. چرا؟ چون کسی که میاد در راه تحصیل علوم دینی که تبلیغ احکام الهی و نشر شرایع الهی و معارف الهی در بین خلائق بکنن، این یعنی داره قدم میزنه جای قدم انبیا، یعنی خود اون راهی را برود که انبیا رفتن، میخواد کاری بکنه که انبیا کردن، رسالتی را میخواد به عهده بگیره که انبیا به عهده داشتن. این بالاترین وظیفه است که امکان تصورش برای یک انسان می‌آورد. بنابراین هر انسانی باید یک وظیفه برآورده داشته باشه، یک کاری بکنه، یک خدمتی برای خلق بکنه دیگه. چون اگر انسان هیچ گونه خدمتی به خلق انجام نداد، این کل بر مردم است، این مفخره. اما اگر انسان خدمتی انجام داد، خب در مقابل خدماتی که انجام میده، خب بهره مند میشه از جامعه. این ارزش داره. عمر ایشون میخواد ببین، پس هر کسی باید یه خدمتی به خلق انجام بده، یه وظیفه رو باید به عهده بگیره. این جامعه یه بار بزرگی است، هر کس یه گوشهش باید به عهده بگیره. حالا کسی که میاد در این راه که تحصیل علم کند و مردم را هدایت کند به سوی خدا، پیغمبر، قرآن، این بالاترین و مهمترین وظایف و رسالت ها را بر عهده گرفته، قدم جای قدم انبیا میگذارد. روز قیامت که میشود، اونگاه که به انبیا میگویند صف بکشید، به این آقا میگن برو تو صف انبیا. خب ببینید، انبیا و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین. چون اصلا نمیتونه یک پیغمبر اجر بگیره، چون عملی که انجام داده اصلا قابل قیمت گذاری نیست. فقط کسی نمیتونه اجر رو بده. اون وقت میگه این طلبه بزنه درس بخونه، با همین اندیشه که مثلا آقا میشه، محترم میشه، چون اینا. اما وقتی که وارد گروه شد، آرام آرام میفهمه که هدف خیلی بالاتر از اینا و اصلا استغفار میکنه از اون نیتی که از اول کرده بود. پس این که ما از کردیم این اهداف گاهی دنیوی است، هیچ اشکال نداره، ولی خود این اهداف یواش یواش در انسان ذوب میشه، از بین میره، منتقل میشه به اهدافهای بزرگتر. و اینکه خدا هم در قرآن خیلی ها را وعده شکم داده، وعده نمیدونم چه داده، مثلا راجع به بهشت میگه اکلها دائم و ظلها. اکلها دائم یعنی اونجا هی بخور، هرچی میخوای بخور، سایش هم همیشه است، هیچ وقت رنج آفتاب نمیبینی. خوب دقت کنید، حالا اگر مخاطبین یه فرد شایسته بزرگی باشد، این شکم و سایه این که هدف نیست. از لذا فلاسفه راجع به اینجور آیات که اینجور وعده ها داده میگن چون مخاطبش حکم بچه ها داشت. خدا نه این که نعوذ بالله دروغ گفته، وعده های گوش داده، نه 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 نه، درست. اما این وقتی میگه اکلها دائم و ظلها، این تصور میکنه چون اینجا که داره زندگی میکنه همیشه شکمش گرسنه است، هر سر یه مرتبه یه دونه یه تیکه نون گیرش نمیاد بخوره، حالا یه جایی میره که همیشه میتونه بخوره، اینجا هیچ وقت سایه گیرش نمیاد. تصور این از این الفاظ اینه، ولی این اکلها دائم فلینظر الانسان الی طعامه. امام صادق میفرماید الا انه الذی اخذه من اخذه. اینا این که میگن تغذیه. خب آدم های شکمو از تغذیه قضا خوردن میفهمن، اما آدم های چیستن تغذیه روح رو میفهمن. لذا درست است حتی خدا هم اینجور وعده ها داده که به حضر ظاهر اینا حالا میان تو را، اما خود اینا فلسفه میگن، میگن اینجور نیست که اینا فردا روز قیامت بگن خدایا تو به ما وعده دادی نون و گوش، پس کن نون و گوش دیگه. نه نه نه، این حرفا نیست. اینا قبل از اون که از اینجا برن میفهمن که حساب بالاتر به حرفاست، نون و گوش رو اینا لذیبی نیستی، انسان را وعده بدن. یعنی این رشد فکری در انسان ها پیدا میشه قبل از آن که از این جهان برن، ولذا همه وعده های خدا صدقه. هیچ کدوم نمیخواد اینها را. لذا اینها یه مسائل است. اساسا بالاتر از این، اینها شهید سالین خیلی قشنگ منتظر میگه، میگه ببینید شما همه علوم چنینن، نه فقط تنها علم الشریعه است، میگه تمام علوم شریعه، هر علمی شریعه است. علم ما هو علم شریعه. مثلا پزشکی یکی از شریفترین علم هاست. چرا؟ چون خدمت به خلق است در راستای بازگردوندن سلامت و حفظ سلامت انسان ها. بسیار علم شریفی است، بزرگترین خدمت را به انسان می کند. العلم الایمان، علم الادیان و علم الابدان. پیغمبر بلند العلم. اومد شامی با این کودکا به بستانی ها که مصاحبه میکنن میگن چی میخوای بشی؟ نوعا میگن میخوای دکتر بشی، یعنی پزشک. چرا؟ چون حساب میکنن پولش زیاد. مثلا این خوش بهت میکنه. اما شهید سایی هم میگه ببین همین کودکی که میخواد پزشک بشه، چون پزشکی پول خیلی داره، اما وقتی که وارد علم پزشکی شد، علم شریفه، علم از سنخ معنویات هر علمی باشد، حتی علوم ریاضی و علوم طبیعی، اصلا علم به ما هو علم از سنخ معنویات. معنویات را نمیشه با مادیات مقایسه کرد و ارزش را تعیین کرد، نمیشه. خود این پزشک هم میفهمه که کاری که داره میکنه داره خدمت میکنه به خلاقه. خیلی مهمه به اندازه قوت لا یموت، اینکه زندگی خودش بر چیز بشه، خب بالاخره نیاز خودش بر چیز میکنه، اما هدفش میفهمه که پولکشی نیست. خودش میفهمه از آدم باشه، طلبه همچه از آدم باشه میفهمه، مهندس باشه، ریاضیدان باشه، فرق نمیکنه. وقتی که رسید به اون مقامات عالیه هر علمی، به شرافت اون علم پی میبره. وقت میفهمه نمیشه علم رو مقایسه کرد با پول، اصلا پول چیه؟ اون وقت هدفش میشه خدا، هدفش میشه خدمت به خلق. اون وقت این شخص یبعث یوم القیامه که یکی از خدمت گذاران به خلاقه بس، یکی از کسانیست که در راهی قدم گذاشته که یرضاه الله. لذا این است که حتی اگر انسان در ابتدا با اهداف دنیوی و مادی صحیح اقدام به هر کاری بکند، عملی عبادی غیره، اما آرام آرام خودش متوجه میشه که هدف را باید بالاتر بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.